فصل هشتم که در آن مرد جوان تمرکز را می آموزد. پیرمرد به طرف استخر رفت، تکنانی را از جیب بزرگ کت کهنه خود درآورد و آن را ریز ریز کرد و تا جایی که می توانست آن را دورتر از خود روی آب ریخت. قاز ها هم جمع شدند و سر تکه های نان به جان هم افتادند، اما قو به دلیلی اعتنایی نکرد. گویی قضا را ندیده است و انگار قضا خوردن با دیگر پرنده ها را کسر شأن خود می دانست. میلیونر گفت: زندگی مردم عادی مانند زندگی این قاز هاست. حواس آدم های عادی را هر روز دوستان، فامیل و حتی خودشان پرت می کنند و تا حواسشان پرت می شود فراموشی سراغشان می آید. یادشان می رود که هدفی دارند. امروز این را می خواهند، فردا چیز دیگر را. دنبال کارهای ریز و بازی های خرد که سر راهشان ریخته می روند. اما آدم های فوق العاده که انسان های آگاهی‌اند، مثل آن قو هستند که می شود گفت نماد فرزانگی است. آنها تمرکز دارند، قرص و محکم در مرکز اصلی خود مستقرند و چیزی نمی تواند حواسشان را پرت کند. اراده آدم های عادی ضعیف است، چون چیزی نیستند جز رشته ای از خودهای کوچک متفاوت و اغلب در تضاد با هم. تو را مثال بزنم، چطور روی کار شرکت تمرکز کردی؟ جان گفت: صدها تلفن اینور و آنور زدم تا بازار پیدا کنم. همه این تلفن ها را به یک نفر زدی؟ معلومه که نه، به صدها نفر. شما خودتان گفته بودید که باید پشت کار داشته باشم و به سادگی مایوس نشوم. میلیونر لبهایش را به حالتی مایوسانه جمع کرد، گویی اینطوری جوان حتی یک نکته را هم از آنچه به او گفته بود یاد نگرفته بود. وقتی یک اسکیمو بخواهد از زیر یخ‌ها ماهی بگیرد، آیا به جای یک سوراخ در یخ اینور و آنور می‌رود و سوراخ‌های زیادی تو یخ باز می‌کند؟ او دیگر چیزی نداشت بگوید. جان با چهره‌ای شرمگین باید می‌پذیرفت که این یک درس کاملاً ابتدایی بود. میلیونر ادامه داد: داستان توماس ادیسون را که می‌دانی، آیا او 10,000 اختراع را یک جا کرد؟ جان که با پشتکار فوق‌العاده این مخترع آشنا بود گفت: نه، او 10,000 بار آزمایش کرد تا توانست لامپ را روشن کند. دو مرد لحظه‌ای سکوت کردند. یک چیز است که بیشتر مردم فراموش می‌کنند و یا شاید اصلاً درباره‌اش فکر نمی‌کنند و آن این است که همیشه برای شکست دلیلی وجود دارد، درست مثل پیروزی که همیشه دلیلی دارد. خب دیگر چه اشتباهی کردی؟ جان از این سوال تعجب کرد. نمی‌دانم. پیرمرد اصرار کرد: فکر کن، تو جواب همه‌اش را می‌دانی، فقط باید کمی به مغزت فشار بیاوری. واقعاً نمی‌دانم، اگر می‌دانستم که همان وقت اشتباه نمی‌کردم و موفق می‌شدم. پیرمرد با خنده گفت: آفرین، خب می‌بینم که حداقل بعضی وقت‌ها مغزت را به کار می‌اندازی. این شروع است، ولی تا حرف را عوض نکرده این بگو ببینم چقدر وقت روی فکر کردن درباره موفقیت شرکت صرف کردی. راستش قبول می‌کنم، میدانم احمقانه است، ولی خیلی سرم شلوغ بود. سرم خیلی شلوغ بود؟ درست مثل مردم عادی که وقتشان را صرف کارهای بی اهمیت می کنند و لحظه ای هم نمی نشینند فکر کنند. پاسکال می گوید: بزرگترین مشکل انسان این است که نمی تواند تنها در اتاقش بنشیند. خب بزرگترین مشکل یک بازرگان یا یک هنرمند و یک دانشمند فرق نمی کند. این است که نمی توانند در دفتر کار، استودیو یا آزمایشگاه تنها بنشینند. پریز تلفن را بکشد، منشی و همکارانش دور و برش نباشند، روی میزش پرونده‌ای نباشد و بدون اینکه حتی بگذارد ذهنش حواسش را پرت کند، درباره راه‌های موفقیت در کار یا هنر خود فکر کند. وقتی خود من کارم را شروع کردم به این راز پی بردم و تمام روز را فقط فکر کردم. ذهنم را پاک کردم، خود را در دفتر کارم محبوس کردم. پریز تلفن را کشیدم و به خود گفتم: در عرض یک هفته باید 10 ایده بدی بسازم. نتیجه باور نکردنی بود. در عرض یک هفته چند ایده طراحی کردم که توانست بیشتر از 1,000,000 دلار نصیبم کند. 1,000,000 دلار؟ بله، 1,000,000 دلار که قطعاً اگر مثل دیگران کار می‌کردم نمی‌توانستم آن را به دست آورم. البته من نمیگویم که تو باید تمام وقت را فقط فکر کنی. بعضی ها افراط میکنند و اصلا دست به عمل نمیزنند. آنها ایده ای را پیدا میکنند و مدام اصلاحش میکنند تا جایی که فکر کردن زیاد آنها را فلج میکند. برای عمل هم زمانی وجود دارد. باید برای عمل کردن هم شجاعت و آمادگی لازم را داشته باشی. به محض اینکه چیزی را شروع کردی باید سخت روی آن کار کنی. منظورم هم از نظر ذهنی و هم جسمی. درست است که کار تنها عامل نیست، اما هیچ چیز هم نمیتواند جای آن را بگیرد، به شرطی که بکوشی وقتش را پیدا کنی. تمرکز واقعی نوعی قربانی است. قربانی؟ مرد جوان حیرت زده به این واژه تا حدی مذهبی فکر میکرد. بله درست است، تمرکز یعنی قربانی کردن تمام کارهای دیگر. معنیش این است که همه افکارت را، تمامی عواطف خود، انرژی، نیروهای درونیت و هورمون‌ها و همه چیز را در مسیر یک هدف واحد جهت دهی. یعنی باید تمامی وجود خود را وادار کنی که تنها یک چیز را بطلبد و آن را برای روزها و ماها و حتی گاه سالها حفظ کند. این همون چیزی است که من اسمش را قربانی گذاشتم. همین که یاد گرفتی تمرکز کنی، همین که خودت را بدون خستگی وقف یک فعالیت، یک حرفه کردی، به مرحله‌ای خواهی رسید که در آن ایده های پرثمر، ایده های نتیجه بخش خود به خود در ذهنت شکوفا خواهد شد. و زمانی که در این حالت تمرکز واقعی قرار گرفتی، قادر خواهی بود تقریبا به طور خودکار هسته مسائل را ببینی، مثل نابغه‌ای که قادر است بدون تفکر فکر کند و بدون عمل کار کند. این است که میگویند وقتی واقعا شروع به کسب درآمد بالا میکنی، پی میبری که تنها کاری که باید بکنی این خواهد بود که در حالتی قرار بگیری که هرچه انجام میدهی بیشتر شبیه به بازی باشد تا کار عادی. در واقع هدف واقعی و نهایی کار این است که آگاهی خود را تا جایی بالا ببری که همه چیز برایت آسان شود و ثروت و موفقیت در مشت تو قرار گیرد. البته به موانعی هم بر می‌خوری. هر چیزی در این دنیا، هر چیزی در طبیعت در تقابل با تمرکز است. ما در عصر تفریحات و حواس پرتی‌های مداوم زندگی می‌کنیم. این است که پس از چند دقیقه یا چند ساعت همه چیز را فراموش می‌کنیم و کار دیگری شروع می‌کنیم. خود سالخورده تو طغیان می‌کند و مدام چهره زشت خود را نشان می‌دهد. اولش کار سختی است، چون باید با عادت‌های قدیمی که شاید از وجودشان خبر هم نداشته باشی، عادت‌هایی که در قرن‌ها و هزاره‌ها در تو شکل گرفتن بجنگی. اما هرچه زمان بگذرد جاده صاف‌تر خواهد شد، تمرکز به قدرتی ذهنی بدل خواهد شد و قدرت ذهنی تو را قادر خواهد ساخت تا مهار سرنوشت خود را به دست بگیری. وقتی واقعا تمرکز کنی، عشق عظیمی به همه چیزهایی که انجام میدهی خواهی یافت. مانند یک بچه خواهی شد و کاملا جذب کاری خواهی شد که داری انجامش میدهی. شخصی خواهی شد که اصلا گذشته و آینده برایش وجود ندارد. خواهی دید که عشق عظیمی به لحظه کنونی پیدا میکنی. موفقیت‌های تو قابل توجه تر خواهد شد، چون هرچه با عشق انجام دهیم تاجی از موفقیت بر سر خواهد داشت. اما فراموش نکن که روشی را که من یادت می‌دهم هرگز برای هدف‌های خودخواهانه نباید به کار رود، زیرا هرچه را که از قبل دیگران به دست آوری سرانجام بر ضد تو تبدیل خواهد شد و تو را خفه خواهد کرد، چون در ازای خفه کردن دیگری به دست آمده است. تنها به این علت است که قانون حوادث اثر خود را بلافاصله نشان نمی‌دهد و معمولاً زمانی طولانی لازم است تا نتایج آن آشکار شود. این است که شاید فکر کنی که چیزی به دست آورده‌ای، اما در واقع داری خود را بیشتر تهی‌دست می‌کنی، مثل آدم کوری که سودزنان با خوشحالی در لبه پرتگاهی راه برود و فکر کند که توانسته است از خطری جان به در برد و آخر سر با سقوط و فریادش ماجرا را خاتمه بخشد. نان پیرمرد تمام شده بود و قاس‌ها دیگر علاقه‌ای نشان نمی‌دادند و هر کدام در جهتی شنا می‌کرد. قوی سیاه که زمان غذا خوردن قازها کنار رفته بود، به طور اسرارآمیزی حالا که نان تمام شده بود به پیرمرد نزدیک شد. لحظه‌ای با وقار به پیرمرد خیره شد. تقریبا بی حرکت بود. حالا که چنین نزدیک شده بود، جان پی برد که پرنده موقر چقدر زیباست. چشمان او که تا حدی نگاهی انسانی در آن بود کاملا با هر چیز دیگری که جان دیده بود فرق می‌کرد. آرامش خاصی از آنها ساطع می‌شد. پیرمرد تکه نان دیگری از جیب بیرون آورد و کنار استخر زانو زد. او نزدیک شد و شروع به خوردن از دست او کرد و در همین حال پیرمرد هم به نوازش او پرداخت. پرنده اصلا از این کار او وحشت نکرد و به نظر می رسید که از آن لذت هم می برد. سپس پرنده سرش را برگرداند و نگاهی به جان انداخت. جان دست و پایش را گم کرد. نگاه پرنده چنان زلال و پر از عشق بود که ناگهان جان را متوجه کوچکی زندگی و آرزوها و امیدهایش کرد. گویی در وجود این پرنده روحی بود که خیلی والاتر از روح خود اوست. باغبان پیر بلند شد و با دست ضربه آرامی به شانه جان زد. به نظر می رسید که فکرش را خوانده است. تو مرا به یاد یک بچه شیری می اندازی که سالها پیش در یک افسانه هندی دربارش خوانده بودم. این بچه شیر وقتی تازه متولد شده بود، مادرش را گم کرده و یک بز او را بزرگ کرده بود تا جایی که سعی می‌کرد مثل بز بچرد، هرچند که دندان‌های مناسب این کار را نداشت. می‌خواست مثل بز بعبع کند، اما وقتی این کار را می‌کرد صدایش تبدیل به قرشی می‌شد که با صدای بز خیلی تفاوت داشت. روزی وقتی با شیری دیگر روبرو شد، او را خوب نشناخت و درست مثل بز از او ترسید. او طبیعت واقعی خودش را از یاد برده بود، مثل خیلی ها که در واقع شیر هستند اما تمام عمر مثل یک بز رفتار می کنند. آنهایی که اصرار می کنند به دیگران ثابت کنند که شیرند و بز نیستند، مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند. حالا من به تو می گویم سعی کن از شر بز درون خودت خلاص یابی تا شیر وجودت بیدار شود. بعد برای اینکه پیشرفت جان را ارزیابی کرده باشد، از او خواست روی یکی از روزها تمرکز کند. جان بلا فاصله این کار را انجام داد و پیرمرد با محبت او را نظاره کرد. پس از حدود یک دقیقه میلیونر گفت: آفرین، داری خوب پیش می روی. مرد جوان سرشار از غرور لحظه نگاهش را از روز برگرفت و گفت: متشکرم. میلیونر با عصبانیت گفت: اگر واقعا تمرکز کرده بودی اصلا حرف مرا نمی شنیدی و هنوز با آن خیره مانده بودی. دوباره شروع کن. جان از اینکه آنقدر به سادگی گول خورده بود با احساس خجالت کارش را ادامه داد و پیش خود گفت: این دفعه حتی اگر خواست کارم را متوقف کنم اعتنایی نخواهم کرد، یک ذره هم تکان نخواهم خورد و کارم را ادامه خواهم داد. حالا میبینم چه کسی قوی تر است، او یا من. هنوز خیلی چیزها را ندیده است. اما پس از چند دقیقه که جان کاملا غرق در تمرکز بود، ناگهان از مقابل خود صدایی شنید، درست مانند صدای یک حیوان وحشی، صدای شیر یا نوعی گربه وحشی. علاوه بر این به نظر می رسید که صدا به طور ترس آوری داشت به او نزدیک می شد. جان دست از تمرکز برداشت و سرش را بالا آورد و نگاهی به مقابل انداخت. واقعا شیری را دید که انگار قصد شکار داشته باشد. پشت خم کرده به سرعت نزدیک می شود. در ساون همسون و در چنین باقی شیر از کجا ثبت شده بود؟ جان برگشت و نگاهی به میلیونر انداخت تا عکس العمل او را ببیند. برخلاف انتظارش او آرام ایستاده بود و چنان به این حیوان وحشی و درنده مینگریست که گویی به طول سگ زیبایی نگاه میکند. میلیونر تبسمی کرد و گفت: اگر واقعا تمرکز کرده بودی حتی صدای او را هم نمیشنیدی. جان در حالی که بازوی پیرمرد را گرفته بود گفت: بله، و در عوض او هم مرا یک لقمه چپ میکرد. حالا زود باش در برویم. آرام باش، جای ترس نیست. شیر که در چند قدمی بود از غرش ایستاد و خودش را به پای پیرمرد مالید. میلیونر گردن حیوان را نوازش کرد و انگشتانش را میان یال شیر دواند و شیر هم با احساس لذت خورخور کرد. آفرین پسر خوب، تو بچه خوبی هستی هوراس. جان با شگفتی نگاهش کرد. دیدی جان، بی خودی ترسیدی. اگر ذهن تو قوی تر و ورزیده تر شود، اگر یاد بگیری چیزها را به طور روشن ببینی، خواهی فهمید که ما همیشه سر چیزهای بی اهمیت نگران می شویم و هر چیزی که اتفاق می افتد دلیلی پشت سر خود دارد. همیشه بهترین ها اتفاق می افتد و در این حال هیچ چیز زیاد اهمیت ندارد. اهمیت چیزها بسته به اهمیتی است که ما برای آن قائل می شویم. پس اگر بار دیگر درگیر وضعیتی شدی که بسیار جدی می نمود یا حتی علاج ناپذیر بود، اینها را که گفتم به یاد بیاور و درباره آنچه اینجا اتفاق افتاد فکر کن. یک روز به این نتیجه خواهی رسید که این چیزها هم نوعی سوء تفاهم است، دامهایی است که ما در آن می افتیم چون بر ذهن خود مسلط نشده ایم. حتی مرگ، این گرفتاری بزرگ که بسیاری از آن وحشت دارند، پدیده ای است کاملا بی ضرر و بی اهمیت. اگر ذهن انسان حتی در وضعیت‌های بسیار بحرانی آرام باشد، حتی زمانی که با مرگ روبرو شد تمامی استرس‌ها از بین خواهد رفت و مشکلات انسان به همان خلایی باز می‌گردد که از آن بیرون آمده است. درباره‌اش فکر کن، سخت فکر کن. وقتی کاملا درکش کردی دیگر رها خواهی شد و شادی خیلی بالاتری، حتی بیشتر از داشتن میلیون‌ها دلار در حساب بانکی است که این را تجربه خواهی کرد. پس از چند لحظه پیرمرد ضربه‌ای به پشت شیر زد و حیوان از همان راهی که آمده بود برگشت و خوشبختانه بدون غرش. همین که داشت دور می‌شد، جان پیش خود فکر کرد که خدا می‌داند این پیرمرد عجیب دیگر چه نمایش‌های حیرت انگیزی برایش دارد.